زندگی خیلی شیرین است و خود انسان باید زندگی رو شیرین بسازه.
باغچه دلم پر از شکوفه، آسمون دلم پر از ابر و ستاره، خونه دلم پر از گلدون و بلبل.
آهنگ زندگی. کلبم پنجره باز و دریا دارد، خوب من منظره خوب تماشا دارد. ساختم آینه ای را با بلندای خیال تا خودت را به تماشای خودت وادارد. کوزه بردوش سر چشمه بیا تا گویند عجب این دهکده سر چشمه زیبا دارد. بیقرار آمدن آشفتن و آرام شدن حس گنگی است که من دارم و دریا دارد.
به نام خدای مهربان و با سلام فراوان و بیکران به شما دوستان عزیز، روز شما بخیر، روز سه‌شنبه‌تون خوش باشه. انشالله خوش آمدین به برنامه امروز.
بله، عرض سلام و درود خدمت یکی یکی شما شنونده های نازنین و دوست داشتنی. شما گفتین سلام بیکران، من یاد سلام بیکاران افتادم.
کی گفته بود؟
بله، عارف جان حسینی بیکران تبدیل به بیکاران کرده بود. بله،
بین بیکران و بیکاران یک الف به نظر ما یک الف فاصله است دیگه.
بله بله.
خب سلام به همه بیکاران و کارداران، سلام به همه پیران و جوانان و زنان و مردان و دختران و پسران و همه و همه. سلام به همه شما دوستان عزیز در هر جایی که هستین، کار دارین یا بیکار هستین، در خانه هستین یا بیرون هستین و فرق نمی‌کنه، سلام ما رو بپذیرین. خوش آمدین، یک بار دیگه خوش آمد میگیم.
بله انشالله که کار داشته باشن. واقعا بیکاری چه میگن فکر و خیال میاره.
بله.
آدم هم مریض میکنه.
بله.
گاهی هم ممکن است دچار افسردگی بکنه دیگه. بیکاری خوب نیست. بالاخره سرگرمی یک کار خوب، یک کار مفید، یک کار سازنده اگر آدم باشه، خود آدم احساس روحی خوب داری داره.
بله دقیقا، نمیتونه کسی به اصطلاح شوق و علاقه خودش بیکار نمیشه دیگه. معمولا مردم دوست دارن کاری، مصروفیتی، مشغولیتی، بله، چیزی داشته باشن، اما بعضی وقتا پیش میاد متاسفانه و یه مشکلی است که در افغانستان کم و بیش هست، بیکاری.
خب انشالله که جانتان جور باشه، سلامت باشین، امروز هم وقت بتین در کنار ما باشین، در جمع برنامه خودتان آهنگ زندگی و مثل همیشه بر ما پیام بفرستین. شماره تلفن ها و پلای ارتباطی را که چندین بار آیت های از روی پل ها تیر شدن رسیدن با آهنگ زندگی یاد دارن دوستای شنونده ما.
بله.
یعنی بازم بگیم؟
بله، برای دوستانی که خب امروز روز اولشان است یا یک چند روزی بیشتر نیست با برنامه آشنا شدن و
بله،
شماره ها رو یادداشت نکردن، بر اونا میگیم داشته باشن، یک وقتی به دردشان میخوره. از قدیم گفتن که داشته آید به کار.
بله
بله دیگه،
برای روز مبادا.
بله.
خب 0794 71 71 44 در افغانستان، با تلگرام و واتساپ و وایبر 3826 در ایران بدون تلگرام و واتساپ و وایبر.
بله و 0920 خو نگفتنی؟
نه
878 2012. خب ایم وایبر واتساپ تلگرام داره همه چی و مشکل حل است دیگه. پیام اگر دارین، صدا اگر میخواین بفرستین، در خدمت شما هستیم.
خب گفتیم صدا اگر دارین بفرستین. آقا صدا فرستادن، خیلی هم خوب فرستادن. خیلی وقت است که فعال شده واقع جانه ایدری عزیز و برای ما صدا میفرسته، گزارش میگیره اصلا.
خب
و صحبت های خیلی خوبی میفرسته. بشنویم صحبت امروزشانه.
همین اول گپ.
بله
اول کار، اول برنامه، اول بسم الله. بشنویم.
ما میخواستم بعد یاد دوستای خیلی خاص و نزدیکم که من جمله می خادم جان احمدی که شما و همیشه پیامای مرا می خوانین که اینا می نویسن با ایشان آشنایی دارین و ما همین لحظه آمدیم اتاق خادم جان می خواهیم گفتگو ازش بگیرم. خب خادم جان عزیز، ما که با خودت آشنا هستم، منتها باسم خودت اگه بخوایی که خدا معرفی کنی که مثلا تولد کدام سال هستی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و کارکنان برنامه رادیو تری و مخصوصا کارکنان آهنگ زندگی. من در خان ایدرس متولد سال 1370 و 2015 در ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ، تقریبا گفته میتونم که در یک خانواده فقیر چشم به جهان گشودم. دوران مکتب ابتدایی را دموج خلاص کردیم و در سال 1392 مکتب خلاص کردیم و امتحان کنکور دادیم و بالاخره با علاقه خاصی که داشتیم در پانزه تعلیم تربیه و انتخاب سوم ما مثلا در پانزون برق در پانزه تعلیم تربیه بودن که ما اینچه توانستیم خوشبختانه موفق شویم. بالاخره دمینجا موفق شدیم با یک آمدیم و همچنان مثل با شما دوستی که واقعا اکنون در کنار داریم، واقعا قابل خیلی خوشحالی هستم که ما با همچنان دوستان ما آشنا شدیم و واقعا نایدرس قابل قدر هستم شما که واقعا ما و همچنان رفقایی دیگه هم در دارشگاه داریم، اونها هم رفقایی صمیمی و خیلی خوب هستن.
خادم جان نظر خودت درباره امتحان در این سمستر چی هست؟ کلن اصلا درباره امتحان چی نظر داری؟ امتحان خوب است؟ بد است؟
اگر صاحب امتحان باشه، چون امتحان اگر ما در مجموع بسنجیم، انسان در حقیقت به خاطر آسمون یا امتحان خلقت شده،
آفریده شده،
که اگر مثلا انسان خداوند خلقت کردن به خاطر امتحان خلقت کرده و امتحان باشه و واقعا انسان را به یک جای خواهد رسون. مثلا میگه هر زحمت یا هر انسان اگر هر موفقیت داره، هر کوشش داره، در مؤثر تلاش خودشان است. اگر ما خود ما تلاش میکردیم یا مثلا خوب درس میخوندیم، امکان داشت که ما مثلا یک نمرات خوبی را کسب میکردیم و برای ما اگر زمینه مساعد باشه انشاءالله میخواییم که یک مستری هم داشته باشیم و اگر خدا خواسته باشه انشاءالله با مثلا موفق مستری یا دکترام اگر خدا خواسته باشه، اگر شرایط با ما یاری کردن، انشاءالله امیدوار هستیم که مستری هم بخونیم، دکترا هم بخونیم و تا بتانیم برای ملت و مردمی غریبی که مثلا در افغانستان هستن و در جاهای دیگر، ما از طریق علم بتانیم یک خدمت برای اونها بکنیم و افتخار اولا افتخار فامیل شویم، افتخار قوم شویم و بالاخره افتخار مملکت شویم تا بتانیم از طریق علم یک خدمت برای پدر و مادر و فامیل و قوم و دوست و بالاخره برای ملت بکنیم. خواهی داری دیگه گفتنی خواست نیست و ما واقعا خوشحال شدم که اولا با شما آشنایی پیدا کردیم و دیگه دوستا و مخصوصا که با برنامه رادیو تری و آهنگ زندگی که یکی از واقعا برنامه های خیلی چی بگیم جذاب بگیم زیبا بگیم هستن در مثلا در درون رادیو تری و بالاخره بار دیگر من برای همه کارکنان رادیو تری و مخصوصا برای کارکنان عزیز آهنگ زندگی باز هم سلام تقدیم میکنیم و خوشحال شدیم که ما مثلا با همچون برنامه آشنایی پیدا کردیم.
زنده و سلامت باشی. در ضمن من این زمینه تقاضا میکنم که بزرگوارا برای امام رضا علیه السلام مشرف شدن با ما خادم جان عزیز مخصوصا دعا بکنند. سلامت باشی. تشکر.
بسیار خوب، بسیار زیبا، بسیار عالی، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. هم زحمتی که باقر جان حیدری کشیده بود، هم صحبتایی که خادم جان داشت، و من آرزوی موفقیت میکنم برای خادم عزیز که از یک زندگی سخت، از یک شرایط سخت خودش بالا کشیده آورده و وارد دانشگاه شده، وارد پانتون شده، درس میخونه و میخواهی که مثل نامش باشه خانم باید. نامش خادم است.
بله.
و میخواهی که در آینده خادم مردم افغانستان.
بله.
باشه.
آفرین به خادم جان احمدی عزیز، برادر خوب و دوست داشتنی ما. تشویق بکنیم همگی ما خادم جان احمدی عزیز و جوانای مثل خادم جان احمدی را که واقعا همتشان بلند است.
بله.
از یک شرایط سخت خودم میکشانن بالا و گفتن میخواین فوق مستری بخوانن و میخواین دکترا بخوانن.
بله.
و انشالله که خدمتگزار ای وطن باشن.
انشالله دود. انشالله دود. خانم باید من میگم که چونین کسانی، چونین جوانانی
بله.
حتما موفق میشن. از یک شرایط سخت خودشان آمدن بدونی که پشتیبان آنچنانی داشته باشن.
بله.
بدون اینکه مثلا وضع اقتصادی خیلی خوب و آنچنانی داشته
بله.
باشن، خودشان تلاش کردن، انگیزه داشتن، روحیه داشتن.
بله.
آمدن خود به دانشگاه رساندن و حتما هم بعدش موفق میشن و به جای بالا میرسن انشالله.
قلب چاک چاک من، تو سرزمین پاک من، تو گور من، تو خاک من، امید من، یقین من، وطن 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 وطن، امید من، یقین من، وطن 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 وطن. بهار و بوستان من، همیشه گل ستان من، برین با ستان من، توی اغان ستان من، بهشت افتومین من، وطن 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 وطن، بهشت افتومین من، وطن 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 وطن. یار نازنین من، وطن 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 وطن، یار نازنین من، وطن 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 وطن. خوجسته سرزمین من، وطن 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 وطن، خوجسته سرزمین من، وطن 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 وطن، خوجسته سرزمین من، وطن وطن.
خب آهنگ زیبایی بود که تقدیم شد به شما دوستای عزیز شنونده و گفتگوی خوبی بود که شنیدیم. به اتفاق همکاران ما در حال تلاش برای برقراری ارتباط هستند با کارشناسان بخش مشاوره خانواده و تا لحظات دیگر انشالله رسما و قانونا این بخش آغاز میکنیم و دوستان شنونده ما هم میتونن سوال بفرستن که سوال هم فرستادن. آدرس ها و پل های ارتباطی هم که دیگه هر روز ما تکرار میکنیم دیگه.
بله
بله.
خب تا ارتباط برقرار میشه.
بله.
میشه یا نمیشه؟
خواهد شد ان شاء الله.
خواهد شد. بله. پیام میخوانیم، پیامی که به دست ما رسیده و بله. روی میزم هست.
بله، چند پیام میخوانیم. نیلوفر جان عزیز نوشتن که دلم واسه تو تنگ شده که هیچ وقت نمیتونی بفهمی چه اندازه دلتنگم و چه اندازه عاشقانه و دور از هوس صادقانه تو رو دوست دارم. بیاد جمعه. سلام آهنگ زندگی. و گفتن میشه موضوع هفته بعد آهنگ زندگی را انتخاب کنین. آیا
انتخاب کنیم در بارش فکر میکنیم ببینیم چی میشه.
فکر میکنیم انشالله. تشکر و میریم به سراغ بخش بعدی برم.
الو الو مشاور خانواده، با سلام خدمت کافیناس برنامه، سر افتاله
الو سلام مشاور خانواده، من دختر 9 ساله دارم که خیلی کمبود وزن داره.
الو مشاور خانواده، سلام، من دختری هستم 24 ساله، یه خواستگاری دارم که
مشاور خانواده.
سلام میگم خدمت جناب حاج آقای پویا مشاور خانواده و خوشحال هستم که با ایشان صحبت میکنم.
سلام و درود بر شما، روزتان بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان محترم و ارجمند این برنامه. ان شاء الله خداوند به همون توفیق بده و مخصوصاً به ما و اون چیزی که در ذهن و زبانمون جاری میفرماید ان شاء الله حق و صحیح و منظور رضای خودش و اولیاش مقدر بفرماید
ان شاء الله. خب جنبنده عزیزی پیام دادن و بعد از سلام و احوال پرسی گفتن که یک سلام هم به کارشناس گرامی برنامه. سوالی داشتم. بله سوالی داشتم، آیا از مال پدر دزدیدن گناه داره یا نه؟ میگن که گناه نداره و برای فرزندانش حلال است، آیا این حرف راسته یا نه؟ مثلا پدر دارا هست، خیلی هم زیاد مال اموال داره، اما به فرزندان زیاد رسیدگی نمیکنه و فرزندان مجبور میشن که مثلا بدون اجازه پدر چیزی رو بردارن و بعد بفروشن، آیا گناه داره یا نه؟
ببینید، در این که هر کسی مالک اموال خودش هست و نباید اموالش رو سرقت کرد و باید مالش رو محترم دونست، هیچ فرقی بین پدر مادر یا دیگران نیست.
بله.
و هر کسی مالش محترمه و مالک اموال خودش حساب میشه و هیچ کس حق سرقت و دزدی از اون نداره.
بله.
اینجا هم که اومدن توجیه درست کردن برای وزیر پدر، اون باید نصیحتش کرد، ازش درخواست کرد، دیگرانی که حرفشون رو گوش میده بهش توصیه بکنن که آقا حق اینا رو ادا بکن و با اینجور حرفات برن جلو. اما این که بیان مثلا بدون اجازهش مالش رو بردن استفاده بکنن با این توجیهاتی اصلا قابل قبول نیست و این یه ظلمه و حتما اینا غاصب محسوب میشن، حتما سرقت انجام دادن. حالا فرقی هم نمی کنه پدر باشه یا دیگری باشه، حتی بلعکسش هم جایز نیست. فقط یه مسئله هست، اون که از ما وقتی میخوان مسئله از لحاظ حقوقی بررسی بکنیم یک فرض پیدا میکنه، از لحاظ اخلاقی میخوان بررسی بکنیم یه فرض دیگه پیدا میکنه.
درست.
از لحاظ اخلاقی جایز نیست که یک مرد زن و بچه خودش رو اونقدر دچار تنگنا قرار بده و اینقدر برشون سخت بگیره از لحاظ مالی که اینها ناچار بشن دست به همچی کاری بزنه. دست اخلاقیشه، یعنی اون خود اون مرد اون پدر باید مراعات بکنه، ملاحظه بکنه، حواسش باشه به مخارج اینها رو تأمین بکنه در حد توان و امکان خودش و نگذاره کار به جای برسه که اینها ترغیب و تشویق بشن به انجام یه چنین کارهایی برای که مثلا فکر بکنن حقشون رو میتونن اینجوری استیفا بکنن.
بله.
یه مسئله اخلاقی، اما اصل موضوع به قوت خودش باقیه. مال افراد محترمه، مال شخصیشون رو به هیچ توجیه و عنوانی نمیشود درش دست درازی کرد و دخالت شد.
بله. خب حالا اگر خانواده دچار مشکل باشن و این معنی قانونی و شرعی هم که وجود داره، راه به دست آوردن حق چی هست؟ یعنی چه کار میتونن بکنن که حق خودشون رو بگیرن از پدرشون؟
اصلا خدمتون که اینجا باید برن به سراغ قانون. اگر واقعا اینا میبینن که هیچ راهی وجود نداره برای اینکه مثلا از لحاظ اخلاقی پدر رو ملزم بکنن به این که حق رو ادا بکنه، باید برن سراغ قانون و حالا اگر مسئله قانونی وجود داره اون رو طی بکنن و از اون طریق مثلا بخشی از حقوق خودشون برسن.
بله.
اما تا وقتی که میشود از راه توصیه اخلاقی و یه خود نصیحت کردن و مخصوصا رفتن به سراغ افرادی که این پدر حرفشون رو میخونه و قبول میکنه، با اونها مثلا رابطه بهتری داره، مثلا از باب رفاقت هم که شده میشه بعد اون رو ملزمش کرد این که این حقوق ادا بکنه، بهتر که سراغ قانون نرن، چون این روال ها باعث میشود که افراد تو دادگاه مثلا بخوان برای استیفای حقشون یه حرفایی بزنن که حرمت ها و احترام ها شکسته میشه.
بله.
و معمولا نتیجه خوبی رو هم به دنبال نخواهد داشت.
درست.
خب تشکر. یک موسیقی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم و طرح سوال بعدی خدمت شما.
خوش
خب شنونده عزیز ما سلام تقدیم کردن و گفتن یک سوال داشتم با یک جوان خوب ازدواج کردم، ظاهرا بقیه به ایشان میگن که چرا با این فرد ازدواج کردی و این فرد ساده هست. این روزا خیلی ساده است، آدم ساده ای است.
ساده لوحه.
بله بله. گفتن که این روزا خیلی با تشویش هستم و نگرانم و حتی مریض شدن از این جوش زدن ها و نگرانی هاشان. لطفا مرا راهنمایی کنید.
اصلا خدمتتون که من یک حرف کلی دارم، اونی که روی حرفای مردم زیاد نباید اعتبار باز کرد و حساب باز کرد که دیگران چی میگن. اگر واقعا این فرد خودش به مشکل بر نمیخوره با سادگی ایشون، نباید خودشو به زحمت بندازه که حالا دیگران مثلا قضاوتشون راجع به همسر من اینه که ساده است. اما اگر واقعا خودش به مشکل بر میخوره، خب نباید جواب میداده. اگر درشون اذیت کننده است، آزار دهنده است و مشکل درست میکنه براشون، خب نباید جواب میداده. الان هم که جواب دادن، تا وقتی که این عیوب به یک مرحله حاد و بحرانی نرسیده، حالا درسته ساده لوحی یک عیبه، ولی تا وقتی که مرحله بحرانی نرسیده خب میشه تعاملش کرد، چه اشکال داره؟
بله.
حالا بعضی هم از اون طرف قضیه خیلی رندن، خیلی اذیت میکنن. باید این فرد خودش دلداری بده که خب حالا الحمدلله این مشکلش اینه. اگر اونجوری بود وقت من چجوری میخواست باش کنار بیام؟ هر لحظه باید استرس و اضطراب این داشتم که الان منو به اصطلاح امروزی ها ممکنه بذاره سر کار، ممکنه ازم سوء استفاده بکنه، ممکنه حقی از حقوقم رو ضایع بکنه، تو کوچه بازار میگن ممکنه منو بپیچونه. خب این آدمای ساده لوحی امکان ندارن بنده خدا. لذا ساده لوحی یه عیبه، اما در کنارش یه مزیت هم هست و اون مزیت اینه که انسان از شر اینجور افراد در امانه. یعنی آدمایی نیستن که بخوان از روی پدرسوختگی و رندبازی انسان رو اذیت بکنن. این فرد حالا که الان دیگه جواب داده و ازدواج کرده، بیاد این معایب رو در کنار اون محاسن ببینه تا بتونه راحت‌تر با این فرد ادامه بده. اما اگر هنوز ازدواج نکردن، خب آدم پیشنهاد میده میگه آقا این چه گزینه‌هایی رو انتخاب نکنیم مثلا بهتره، چون این ممکنه بعد در ادامه زندگی توی انجام وظایفشون و اون کاری که باید انجام بدن تو جامعه به مشکل برخورن و اینا برای هر کسی قابل تحمل نیست.
بله. البته یک چیزی هم هست جناب پویا که معمولا کسایی که حرف میزنن درباره دیگران به اصطلاح یک زاغ چل زاغ میکنن، یک نکته خیلی کوچکی هست رو خیلی بزرگش میکنن، پروازش میتن.
من حرف کردم نباید به حرف دیگران گوش کرد تو این قضیه، چون مردم معمولا قضاوت صحیح ندارن.
بله. و خود زندگی شخصی خودش هر کس بهتر میتونه دربارش قضاوت بکنه و حرف بزنه.
بله. خب تشکر از شما جناب پویا، باز هم لحظات استراحت بفرمایید، ما چند پیامک بخوانیم، با طرح سوال بعدی در خدمت شما هستیم. خب همچنان در خدمت شما هستیم، یکی دو پیامک بخوانیم از عزیز ما که نوشتند: سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش، ای تراوت بیکران. یک سلام هم به خواهرانم، بازم سارا جان حق دوست و حدیثه جان حق دوست، سهر جان حق دوست، انشالله که شاد باشین. از طرف صفا حق دوست، جمع حق دوست داریم.
بله.
ماشالله
خدا برکت بده به جمع حق دوست،
انشالله جمع باشه. شبنم جان سلطانی نوشتن: نمیدانم با چه دامی اسیری، از نام و یاد من ولی دلگیری، فرستادم برایت پیام مهر، چون میدانم که آنجا منتظری. و گفتن اثر ولیده همساز سلام هم تقدیم کردن. تشکر از شبنم عزیز و دوست داشتنی. جناب پویا همچنان در خدمت شما هستیم و سوال بعدی از دوست شنونده ما که گفتن: سلام، من 14 ساله هستم، یک روز با خواهرم که همسنم هست دعوایم شد، بعد بحث ما شد و ما هم کتاب قرآن دیدم و دست ما روش گذاشتم و قسم خوردم که او اول ای کار کرد، او هم همه قسم خورد. ما بعد از یک مدتی شک کردم که حق با ما هست یا نه، بعد خیلی ترسیدم که قسمم راست است یا دروغ، چند بار استغفار کردم و حالا نمیدونم چیکار کنم، خیلی ترسیدم و نگران هستم.
ببینید کفاره قسم به ناحق 3 روز روزه است. اگر واقعا قسم به ناحق خورده باز داره 3 روز روزه بگیره.
بله.
اما اگر به اصطلاح در حالت این قسم شرعی نیست و اون فرد رو مثلا بهش دسترسی داره، میتونه اون افرادی که شنیدن اون قضیه رو دسترسی داره بهشون، میتونه توجیه بکنه که آقا بنده اون حرفی که زدم مثلا رو عصبانیت بوده، رو حالت غیر عادی بوده، مثلا حال طبیعی نداشتم، فقط می‌خواستم به نحوی یه حقی از حقوق خودم رو استیفا بکنم و توی شرایط غیر عادی همچی کار رو کردم. اینجا ممکنه ما بگیم اون قسم شهری شکل نگرفته، اما اگر قسم شهری شکل گرفته باشه و در حال عادی انسان مثلا به لفظ جلال قسم بخوره یا به کتاب خدا قسم بخوره و اینها و خودش میدونه که حق باش نیست، خب اینجا حتما هم گناه کرده از این بابت که قسم به ناحق خورده و هم باید جبرانش بکنه. کفاره این قسم به ناحق این است که انسان 3 روز روزه بگیره.
بله، یعنی هر کسی قسم خورد مثلا میتونه قسم خود بعدن بشکنه و بعد 3 روز روزه بگیره؟
نه نمیتونه، اما راه دیگه براش باقی نمیمونه. ما نمیتونیم این با این یه مجوز درست بکنیم برای اینکه افرادی بیان قسم به ناحق بخورن و بگن با 3 روز روزه درست میشه. نه، اگه این وسط یه حقی ناحق بشه به واسطه این قسم، نسبت به اون حق هم مدیون این فرد.
بله،
یعنی ما نمیتونیم با این توجیه و با این توضیح بیان بگیم آقا افراد مجوز دارن قسم به ناحق بخورن.
اما اگر شد باید 3 روز
روزه بگیره. اگر قسم بله قسم ناحق خورد کفاره همچه قسمی بعد و همچنین کفاره شکستن قسم هم همینطوره. قسم خورده که من یه کار رو انجام میدم، بعد انجام نده و با آمدن با توجه در این اختیار این کار رو با این موضوع قسم رو انجام نده، خب اینجا باز دوباره این شکستن قسم محسوب میشه و دوباره همون کفاره 3 روز روزه رو داره
و گناهش در جای خودش باقی هست.
بله بله، اونو که باید استغفار بکنه. این فعلا برای تدارک اون مسئله قسم، وگرنه اصل موضوع که انسان جرأت داشته باشه لفظ جلاله از شاد کتاب خدا قسم بخوره برای همچین موضوعاتی، خود این به اصطلاح یه گناه.
بله،
خب تشکر جناب پویا، خیلی لطف کردین. تشکر از شنوندای عزیز ما که سوال فرستاده بودن. سپاس از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
عزیز جان نوازش نوشتند که حکایت یک پلنگ تیزپا و قدرتمند اگر با 1000 کیلومتر سرعت هم بدود، باز هم حکایت یک پلنگ تیزپا و قدرتمند اگر با 1000 کیلومتر سرعت هم بدود باز هم نمیتواند به پرواز درآید، ولی یک گنجش که کوچک با کمترین سرعت هم پرواز کند میتواند، زیرا برای پرواز نیاز به بال داریم نه قدرت و سرعت. بال پرواز ما انسان ها ذهن ماست. موفقیت هیچ ربطی به قوی بودن، زیبایی، جنسیت، قدرت، سن و سال، داخلی و خارجی بودن ندارد. عزیزه نوازش، آهنگ زندگی. تشکر از عزیزه جان عزیز. خب آقای دکتر مروارید عزیز پشت خط هستن. سلام آقای دکتر، روز شما بخیر.
سلام علیکم، خیلی خوشحال هستم که امروز هم با شما صحبت میکنیم.
عرض ادب و سلام من را هم بپذیرید. انشالله که روز خوش و خوبی آغاز شده باشه برای شما و همه شنوندگان در خدمتتون.
سلامت باشید.
سلامت باشین. آقای دکتر، دختر نوجوانی بر ما سوال فرستادن، نوشتن که مدتی است که به شدت از مادرم دور شدم. راستش از وقتی این فاصله وحشتناک بین ما ایجاد شده که مادرم دوست مرا در ارتباط با پسری دیده و از آن موقع با من هم حساس شده، نگران هست، حتی تا سر کوچه هم مرا کنترل میکند، گوشی هم مدام کنترل میشه، با هم بگو مگو میکنیم و موقع دوا هم به من میگوید انشالله بمیری، خدا نکنه.
بله، عجب نفری. بله.
گفتن من هم با وجود این رفتارها در حد تنفر ازش فاصله گرفتم و
از مادرش تنفر.
بله بله بله، گفتن واقعا خسته شدم، تو رو به خدا کمکم کنین.
درست، من بذارید این دختر گلم رو چون مخاطب من ایشون هستش، مادر ایشون نیست، ایشون سخن رو مطرح کرده. یک شعری رو به یادم اومد که بگم بعد پاسخش رو بدم. خیلی دوست دارم رو این شعر من دقت کنید. گفتی به ناز بیش مرنجان مرا برو، فان گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. یعنی چی؟ یعنی اگه مادر شما به شما میگه که خدا مرگت بده، یادت باشه پشتش 1000 عشق خوابیده، 1000 دوست داشتن خوابیده. مادر تو اگه تو خدایی نکرده نفرین که نمی کنه، از سر ناراحتی و غمش داره این کلمه رو به کار میبره، پشت این کلمه خواستن تو خوابیده، چیز دیگه ای نخوابیده. من کسی رو دل واپسم جوش میزنم که دوستش دارم. اگه شما از مادر نفرت میگیری، ریشه رفتار مادر شما نفرت نیست، ریشه رفتار مادر شما عشق. خب حالا شما چه کار بکنی؟ پس من اینو اولش گفتم که شما الان اشاره کرده بودی که و تو صحبت دیدم که بحث دقیقا تنفر رو از مادر مطرح کردی. میخواستم توجه تو بیارم که رفتار مادر ناشی از عشق و دوست داشتن توی ناشی از نفرت و خشم و خودخواهیش نیست.
بله.
پس تو نگاه تو عوض کن. اما حالا چه کار بکنم؟ خب مادر شما دلواپسی داره، دیگه دوست شما دوست پسری داره، شما هم با این دوستین، دلواپسی که نکنه شما هم به رفتارهای اون کشیده بشه.
تا اینجای کار خود طبیعی است دیگه آقای دکتر مروارید.
کاملا طبیعی.
بله.
حالا بحثی که اتفاق میفته، شما میتونید دو گونه برخورد بکنید با رفتار مادرت. من همیشه اینو میخوام بهت گفتم، هم تو صحبتام مخاطبای من همیشه با من آشنا هستن که من همیشه به رفتارهای انتخابی اشاره میکنم. یعنی هیچ کس شما رو مجبور به رفتار نمیکنه، شما رفتار رو انتخاب میکنید. یک انتخاب اینه که همین کارا رو بکنی، از مادر دور بشه، پنهان بشی، پنهانکاری کنی، خدای نکرده درگیر بشی. اما یه رفتار دیگه اینه که بیای ریشه نگرانی مادرتو بشناسی، به مادرت امنیت بدی، بشینی با مادرتو بشنودی، به مادر بگی مادر من میدونم که شما نسبت به این دوست من حساسی، خود منم رفتارشو نمیپسندم، خود منم از این که این کارو کرده راضی نیستم، و شما دلواپس این که نکنه من به سمت رفتارهای این حرکت کنم. بعد مادر رو آرام کن، به مادری امنیت رو بده که نه شخصیت من، نه ارزش‌های من اجازه نمیده که من به این سمت چار کنم حرکت کنم. اگه شما به این سمت گفتگو با مادر و ایجاد امنیت حرکت کنی و بعد خودت به مادر اینو برسونی که من خودم کنترلگر رفتارم، با دوستم رفت و آمدم رو خودم کنترل میکنم، مدارا میکنم، مراقبت میکنم، مادرت امنیت پیدا کنه. اگه حساسیت نشون ندی بذار مادر دنبالت بیاد، مادر 10 بار بیاد دنبالت، وقتی ببینه که تو سنگین میری، سنگین میای، اصلا قاطی نمیشی، به قول قدیمی ها هروکر نمی کنی، نمیدونم فرض کن که مسئله اتفاق نمی افته برای تو، یه دختر سنگینی هستی تو روابط اجتماعی و رفت آمدید، خود مادر تو هم چیکار میکنه؟ امنیت پیدا میکنه. فقط خواهشم ازت اینه، چون من میدونم نگاه شما تو این دوره که بگذره وقتی بیاین به سنین بالاتر، تازه بعد اینجا به هم گیری، من اون شعر رو خوندم، آرزو میکنی که کاش مادرم بود، بازم با نفرین، که نفرینش از دل نیست، نفرینش از درد و دلواپسیه، بازم فرض کنید که حتی دعواهاشو عاشقم و طالبم وقتی سن میاد بالا. ولی الان نگاه اینه که نکنه این مزاحم منه، نکنه این من رو بچه فرض میکنه. نه، نگاه مادر اینجوری نیست، نگاه مادر فقط حاکی از دلواپسیه، و من خواهشم اینه که بشین با مادر راجع به این مسئله صحبت کن و برای مادر توی امنیت ایجاد کن. من در خدمتتون هستم.
خب بسیار خب، اما ممکنه که یک درصدی هم چنانده نوجوان بگوین که خب شما که طرف مادر ما را گرفتین آقای دکتر مروارید، یک صحبتی با مادر ما بکنین، یک چیزی به اونا بگوین. یعنی ممکنه که یک تعدادی از مادرها مثلا با همین
الان مخاطب من
باشه. بله.
بله. خب طبیعیه، مادرهای ما هم خواهرای بسیار در حقیقت کسانی که مخاطب صحبت من هستن، اونها هم بدونن که بحث اینه که قرار بر اینه که اگر دختری دوستی داره که خطایی میکنه، دختر اینا هم وارد این خطا بشه. تعمیم دادن خطای اون به دختر خودشون کاملا خطاییه، یعنی در حقیقت دخترتون رو شما جوری بار آوردید و تربیت کردید و جوری میتونید حتی با محبت، یعنی به جایی که خدای نکرده زبان نفرین داشته باشید، زبان تندی داشته باشید، با زبان محبت متوجه خطراتش کنید. بشینید، حتی من از مادرها خواهشی که دارم که بشینیم و در حقیقت چه کار بکنیم، با فرزندمون راجع به این مسئله تحلیلی صحبت کنیم که پیامد این رفتارها چی میتونه باشه، چه خطراتی میتونه به دست بیاره، و از این طریق، دقیقاً از طریق آگاهی دادن، از طریق پذیرفتن این که این دختر اون رابطه رو داره، خب این دلیل نمیشه که تو داشته باشی، من شخصیت تو رو میشناسم، فقط تو دقیقاً یک هشداری بهش بدیم که مواظبت کن. هشدارم که میگیم نه به معنای خدا نکرده امر و نهی، به معنای اینه که من دلواپسم، میتونه دختر شما رو کنار شما نگه داره.
بله.
با تشر و با تندی و با درگیری ما چیزی رو به دست نمیاریم. بیرون مادرها و پدرهای محترم من بدونن، جز این که فرد رو یا سرکوبش میکنیم و خشم درونی ایجاد میشه و خطاش به تأخیر میفته، یا خدای نکرده دختر و پسر من پنهانکار میشن و بعد اون موقع که پنهانکار بشن دیگه از چشم ما و دست ما خارج میشن، وقتی خطا بزرگ میشه ما متوجه میشیم. این صحبت من با والدین محترمه. در خدمتتون هستم.
تشکر آقای دکتر، توصیه خیلی خوبی بود. لحظات استراحت بفرمایید، باز در خدمت شما خواهیم بود.
خدمت شما هستم.
از آسمان روی زمین افتادی، یا عمر عاشقی رو یادم دادی، درد دلام و از ششام فهمیدی، همیشه بوی گل مریم میدی، وقتی که میخندی همه چی خوبه، حتی روزای خیس و ابری خوبه، وقتی که غمگینی دلم میگیره، از غم تو دنیا رو غم میگیره، دنیا رو با تو دوست دارم، حال و هوا تو دوست دارم، قصه بگو لالایی ها تو دوست دارم، دنیا رو با تو دوست دارم، حال و هوا تو دوست دارم، بازم بازم قصه بگو لالایی ها تو دوست دارم، خودم بد کردم، دنیا رو با تو دوست دارم.
سلام، در آهنگ زندگی هستین از رادیو دری صدای جمهوری اسلام ایران، با هم در خدمت آقای دکتر هستیم. آماده هستین بر طرح سال بعدی آقای دکتر؟ بله، نوشتن که سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، من یکی از شنوندگان شما هستم که در آلمان زندگی میکنم.
بله، چقدر خوب.
بله، و برنامه شما را از طریق سایتتان میشنوم. پسر 22 ساله‌ای دارم که مدتی است علاقه‌مند به کارهای مثل گوشوار انداختن و تتو زدن روی بدنش شده. البته اینجا این کارها برای خارجی‌ها، این رفتارها عادی هست، ولی در فرهنگ ما و برای خانواده ما غیر عادی. پسرم علاقه و اصرار شدیدی برای انجام این کار داره. البته پسرم پسر خوبی هست، مهربان، اهل احترام، درس خواندن، ولی برای رسیدن به این علاقه روی حرف ما، روی حرف پدرش، روی حرف دایی و خاله و همه خانواده و فامیل ایستاده. واقعا نمیدونم که چیکار کنم که پسرم از این خط قرمز ما عبور نکنه. میخواستم در ضمن محدوده خط قرمز بر فرزندان هم از دید شما بدانم. آیا این کار پسر ما عبور از خط قرمز است یا من زیاد سخت گرفتم؟ خود پسرم میگه که این فقط یک سلیقه است که شما بزرگش کردین. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. عرضتشون کرمی خط قرمز رو به کار بده کاری مقدار سخت میشه.
بله.
چرا؟ چون وقتی ما مثلا خط قرمز ها رو میایم تعریف میکنیم ولی تعریف مشخصی ازش نداریم، بعد میگیم منجر به سوء تفاهم و اختلاف های زیادی بشه. ضمن اینکه قواعد داخل خانواده با قواعد اجتماع تفاوتش همینه که قاعده و قانون اجتماع در حقیقت مثل یک خرکش و یک چوبی که میاد جلو، هر که سرزاهش باشه بهش میزنه رد میشه، آسیب بخوره نخوره. ولی قواعد خانواده قواعد منطفی انطاف پذیره و همین که ما متناسب سن، متناسب جنس، متناسب موقعیت، متناسب در حقیقت زمان میتونیم این قواعد رو چکار کنیم؟
جابجا
به
کنیم،
به گونه انطافش بدیم که افراد کنار این قواعد رشد کنن.
بله.
و کافیه که قواعد پذیر بشن. اول چیزی که میخوام، اگه قراره که چیزی به نام قاعده یا خط قرمز در خانواده گذاشته بشه، حتما خود افراد خانواده، پسری در این سطح و سن هم حتما باید در تعریف اون قاعده چکار کنه؟ نقش داشته باشه.
بله.
در تعریف اون خطوط قرمز مونم بتونه نظراتش رو بده. پس خواهشی که دارم خیلی روی این فضا وارد نشید. درست ارزش‌های خانواده ما هم روش تأکید داریم، برای ما هم مهمه، اما پسر رو شما ببینید از یه فرهنگ میبرید به یک فرهنگ دیگه، در معرض محرک های محیطی دیگه قرار میدید، طبیعتا رفتارهای تقلیدی که رفتارهایی است که ما نمیتونیم از بین ببریم. چرا؟ چون سطح رفتار تقلیدی یکی از سطوح طبیعی رفتار موجود زنده از جمله انسانه. فقط ما میتونیم تقلید رو آگاهانه کنیم. پس ما نمیتونیم تقلید رو بگیریم، این محرک ها رو میبینه، دقیقاً سنش هم سن هویت، میخواد ارزشاش رو تعریف کنه، ممکنه که به سمت رفتارهایی حرکت کنه که از نظر خانواده و یا فامیل چی باشه، ناپسند باشه یا با ارزشهای ما همخوان نباشه. اول چیزی که من میخوام، خیلی دست باچه نشید. این پسر رو اولین کاری که بکنید جوری برخورد کنید که از فضای خانواده و روابط با خانواده فراری نشه، فضای خانواده رو سرد نبینه و ترد نشه در حقیقت
من.
فقط به خاطر یه رفتاری که داره انجام ما این پسر رو حفظش کنیم تو فضای خانواده. من خودتو دوست دارم، شخصیت دوست دارم، تو پسر من هستی، بهتم افتخار میکنم، اما این رفتار تو دوست ندارم. از طرف دیگه توصیه میکنم بشینید اطلاعات خودتون رو راجع به تتو و خالکوبی هایی که رو بدن صورت میگیره ببرید بالا. این اطلاعات رو به گونه‌ای ببرید بالا که بعد بتونید بشینید در یه جلسه از پسرتون بخواید بیاد بشین، مثلا با هم دیگه تحلیل کنیم، منم نظراتم رو بدم، تو هم نظرات تو بده. خب این خالکوبی هایی که رو بدن تو انجام میشه مثل لباس در حقیقت نشون دهنده ارزش های درونی توست و تو وقتی خالکوبی میکنی این نمادهایی که رو بدن تو میاد دقیقا داره میگه برای تو چه چیزهای مهمه، تفکر تو چی هست. اینها رو بشینی باهاش صحبت بکنی، بهش تغییر زمان رو اصلا نه جار و جنجال ده، نه فقط حرفاتو بزن من گوش میکنم، تمام حالا حرفای منو گوش کن. 5 سال دیگه 6 سال دیگه اگه این تتوهایی باشه که موندگار باشه رو بدنه و پاک شدنی نباشه، اینها رو مواظب باشه، ممکن تو فضای ذهنیت عوض بشه، بخوای تو فضای کاری وارد بشی که بعد خودت ناچار بشی اینا رو قایم کنی.
بله.
پس جوری باشه که تصمیم الانت بعدن آسیبزا برات نشه. ببینید از طریق گفتگو توی سنینه که فرد به سمت رفتار انتخابی حرکت میکنه، اگه قرار تقلیدی هم بکنه تقلید چی میکنه؟ آگاهانه میکنه. پسر من اونجا که اشاره میکنه این رفتار سلیقه ایست، از یک طرف داره درست میگه، اون پسندیده ما نپسندیده. از یک طرف باید مواظب این باشه که ما هر رفتار سلیقه‌ای رو نمیتونیم تو انتخابای خودمون وارد کنیم، چون بعداً میتونه برای ما چی ایجاد کنه؟ آسیب بزنه.
بله.
فقط ما والدینیم که باید بتونیم از طریق گفتگو، بالا بردن آگاهی و دانش خودمون، فرزند خودمون رو بشینیم باهاش صحبت کنیم. اگه این روابط رو شما ادامه بدید، حساسیت‌های تند و شدید نشون ندید و در حقیقت به گونه ای نشه که فرد به مقابله و لجاجت بیفته، چون شما تو فرهنگ دیگه دارین این کارو میکنید، تو فرهنگی که مدام پسر من که از خونه میاد بیرون توی شبکه‌ها، توی رادیو تلویزیون، توی مجلات و روزنامه‌ها، توی ارتباط اجتماعی بیرون، این الگوها مدام دم دستش هست. درست شد؟ اینه که شما فقط باید بتونید به به بچه نزدیک بشید، تفکرش رو بشناسید و راجع به تفکرش و خطرات انتخاباش باهاش گفتگو داشته باشید. به همین دلیل توصیه کردم اول اطلاعات خودتون رو راجع به این رفتارش ببرید بالا و بعد جلسه گفتگو رو بذارید. من در خدمتم.
بله. آقای دکتر مروارید، کسی را چند وقت پیش باهاش آشنا شدم و دیدمش که در انگلیس زندگی میکرد، میگفت که ما در انگلیس کل خانواده ما اونجایی که هستیم به اصطلاح به قول امروزی ها وقتی که محرم میشه، سفر میشه، ماه مبارک رمضان میشه، مناسبت دینی میشه، اینجا ما با سر میدویم طرف مسجد. یعنی تعبیری بود که خودش به کار برد، میگفت ما خانواده کلن فرزندان با سر میریم طرف مسجد. خیلی میگفت که گرایش ما به سمت مراکز دینی و محافل دینی خیلی زیاد هست و ما راه دیگه ای نداریم، انتخاب دیگه ای نداریم. اگر بخوایم که نسبت به یک قضیه سهل‌انگار باشیم، به یک سمت دیگه کشیده میشیم. چیکار باید کرد که افراد مثلا در محیط خارج چنین گرایشی، چنین علاقه‌ای به مسائل فرهنگی و دینی خودشان داشته باشن و خیلی خودشان رعایت بکنن؟
ببینید، چون شما حالا بحث رو در واقع آمدید مذهبیش کردید، من اجازه بدید که اینو اشاره بکنم که من اون مثال همیشگی و در حقیقت عامیانه رو میگم، عشق به زور، مهر به چنبه. این مثالی که همه شنیدن. اسلام رحمانی، اسلام در حقیقت با محبت، اسلامی که اگر فرزند من بشناسه خودش عاشقانه به سمتش میده و باید عاشق بشه. یعنی ما باید اون چهره لطیف دین، چهره ظریف و انسانگونه دین رو برای در حقیقت فرزندمون بتونیم تبیین کنیم تا فرزندمون عاشق بشه. اونم تو دنیایی که ببینید احتمالاً اون خانواده‌ای که در انگلیس چنین کار رو انجام میده، تونسته تو فضای خانواده اول یک خود والدین روی پر از محبت و مهر بودن، در حقیقت رفتارهای تحقیرشون، سرزنششون، تهدیدشون و طردشون کم بوده. رفتارهای جذبشون بالا بوده. کسانی بودن که عامل بودن به رفتارها، در حقیقت اگر باورهایی داشتن رفتار میکردن. فضای خانواده فضای پرمهر و محبتی بوده و بعد فرزند والدینش رو باور داشته، پذیرفته و بعد رفتارهای دینی رو یا رفتارهای خشک متعصبگونه منفی زورگویانه ندیده. در همین دلیل من گفتم عشق به زور، مهر به چنبه نمیشه. شما قوی ترین و زیباترین ارزش‌ها رو بخواید به زور به کسی بدید، حاضر نیست بپذیره. اگه بپذیره بعد دورش میندازه، تو عمقش وارد نمیشه. به همین دلیل گفتم نوع رابطه خصوصا بزرگوارانی که تو اون منطقه از کشور دارن دنیا دارن زندگی میکنن، چون آزادی انتشار بسیاری از مطالب در دست بودن، همه چیز برای بچه‌ام هست، بچه‌های من انتخابگر میخوان بشن، برای که انتخابگر بشن باید تو فضایی باشن که این فضا اجازه تفکر، اجازه مطالعه، اجازه بحث و گفتگو رو بهشون بده. و بعد ببینن من یک والدینی دارم که مداراگونه، والدینی دارم اهل جدل نیستن، اهل صحبت کردنن، والدین زورگو ندارم، والدینی دارم که منطقی هستن. اگر این اتفاق بیفته برای بچه‌های من، نگاه می‌کنن من رفتار دینی دیگه، آثار نماز رو در پدرشون می‌بینن، فقط جا نماز انداختن پدرشون رو نمی‌بینن، از رفتارهای پدرشون پی می‌برن که این نماز می‌خونه، صداقتش، سلامت رفتاریش، اخلاقیش، بیناییش، همه رفتارها در پدر و مادر چی میشه دیده میشه. اینجا بچه‌ها عاشق میشن، عاشق ارزش‌هایی میشن که پدر مادرشون با او ارزش ها دارن چهار میکنن، رفتار میکنن. این بنده دیگه تربیت میخواد و تربیت مدارا میخواد و تربیت صبوری میخواد. این اون چیزی هستش که من راجبش میتونم صحبت کنم.
بله. آقای دکتر، در حد زمان خیلی کوتاهی اگر توصیه به آقا پسر نازنینم داشته باشین چی خواهید گفت؟
آره، ببینید من یک اشاره کردم، امیدوارم که پسر من هم مخاطب این گفتگوی من و پسرهای دیگه کرد. یادمون باشه ما تقلید، چرا مثلا گفته میشه که ای بسا خرزا تقلیدشون برباد داد، تقلید ناآگاهانه و کورکورانه. ما تقلید یک رفتاریه که اگر ما چشم بسته و ناآگاه واردش بشیم، هر تقلیدی میخواد باشه حتی تقلید دینی، ما رو به هلاکت میندازه. باید حتما بر اساس آگاهی باشه، بر اساس انتخاب باشه، بر اساس تعمق و تأمل باشه در اون چیزی که من میخوام وارد بشم. وقتی میخوام در رفتاری رو تقلید بکنم، پیامد سنجی بکنم، خب مثلا من میخوام یک آرمی رو بدنم بذارم، رو بازوم بذارم، یک گوشواری رو بندازم بگردم، این معناش چیه؟ یک زمانی در فرهنگ ما پسر رو وقتی میخواستم بگن غلام حسینی، یک حلقه به گوشش میداختن، نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، خدمتتون عرض کنم، یا یک نخی بگون میگفتیم این چیه، ما رو پسر میگفتن این چون غلام حسین آمده این رو به گوشش انداختن. خب این یک معنا داشت. حالا تو فرهنگ غرب معنای اون حلقه چیه برای خودشون؟ تو آیا با اون معنا موافقی؟ یک آرمی که رو بدن که میاد چه معنایی داره؟ آیا با اون معنا تو موافقی؟ به همین دلیل میخوام بگم که حتما بیان نمادها رو بشناسن، با افکار و ارزش‌های خودشون تطبیق بدن، بعد رفتارشون انتخاب بکنن.
بله. بسیار خوب،
تشکر، خیلی لطف کردین، توصیه خیلی خوبی بود، سپاس از شما دکتر مروارید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. روز باشید. خدا
خیلی تشکر، خیلی ممنون که امروز هم با برنامه خودتان آهنگ زندگی همراه بودین.
بله، امروزم خیلی خوش گذشت به ما. خیلی لذت بردیم از همصحبتی با شما دوستان عزیز.
خدا یارتان باد.
خداحافظ.